دچار ممیزی میشدن، بعد بنیاد فارابی یا مدیران ارشاد برای اینکه تهیه کننده ضرر نکنه کارگردانهای تازه رو معرفی میکرد. گمان میکنم این سرنوشت پرفراز و نشیب فیلم که براتون یه بخشایشو گفتم به نوعی با درون مایه کمیک نمایش آقای مقدم ایجاد ارتباط کرده و همین فیلم یه وحدت ساختاری بخشیده. علی حاتمی فیلم رو تغییر داده بود و البته تو دوبله تو بعضی جاهاش فیلم به نظر من ضربه خورده، اما همین الانم که ما فیلم رو به تماشا می نشینیم خانم خواجه نصیر، یک سر و گردن در دیالوگ نویسی، در نماهای فیلم برداری شده، در کارگردانی، در دکوپاژ، در بازی ها، همین الانش یک سر و گردن از خیلی از تولیدات امروزه سینمای ایران بالاتره و شما بازی بسیار درخشانی از عزت الله انتظامی، محمد علی کشاورز، رضا ارقامصد، آقای حسین سرشار، جهانگیر فروهر هم بازی میکرد توی فیلم میبینید و یک فیلم سطح بالایی با همه این بلاهایی که سرش اومد. به هر روی با توجه به اینکه امروز تولد استاد مرتضی حنانه از موسیقیدانان بزرگ کشور ما هست و بخشی از کارش رو هم در همین فیلم جعفرخان از فرنگ برگشته شنیدیم، با هم دعوت میکنم عزیزان شنونده رو که با توجه به این قصه هایی که براشون گفتم و روایت هایی که گفتم یک بار دیگه به تماشای فیلم جعفرخان از فرنگ برگشته محصول سال 1366 به نویسندگی و کارگردانی زنده‌داد علی حاتمی بنشینم.
خیلی هم عالی، متشکریم از پیشنهاد ویژه شما، انشاءالله در شبهای بعد هم با شما همراهیم.
در خدمت شما هستم با کمال میل، شما رو به خدا میسپارم.
خدا نگهدارتون.
تو کی جویم تو را تو را، تو کی گویم خدا خدا، همچون بختم مرو مرو، همچون عشقم بیا بیا، چشمت افسون لعلت میگون، قدت برا برا، بیمار رفتی تنها رفتی، تنها چرا چرا، تنها چرا چرا. در زیبا دیدی خموشت صدها راز نگفته داری، بر گل برگ لمان نوشت گل بانگ دل نهفته داری، داری چه جلوه ها گر با هر کس تو شوخ زیبا، داری ناز و سبک سری ها، با ما چرا چرا، با ما چرا چرا. تو را تو را، تا کی گویم خدا خدا، همچون بختم مرو مرو، همچون عشقم بیا بیا، چون شدی ها چرا از من ماندی جدا، چرا چرا چرا. تا کی جویم تو را تو را، تا کی گویم خدا خدا، همچون بختم مرو مرو، همچون عشقم بیا بیا، چشمت افسون لعلت میگون، قدت بلا بلا، بیمار رفتی تنها رفتی، تنها چرا چرا، تنها چرا چرا. مکن هرگز تنها مرا رها، آتش افکن به جانم ما، مشکن دل مرا، چون شادی ها چرا از من ماندی جدا، بیمار رفتی تنها رفتی، تنها چرا چرا، تنها ها چرا چرا. در زیبا دیده خموشت دلها را به نبخت داری، بر گل برگ لبان نوشت گل بانگ دل نهفت داری. داری چه جلوه ها گر با هر کس تو شود زیبا، داری ناز و تبک سری ها. با ما چرا چرا، با ما چرا چرا. تا کی جویم تو را تو را، تا کی گویم خدا خدا. همچون بختم مرو مرو، همچون عشقم بیا بیا. چشمت افتون لعلت میگون، قدت برا برا. بیمار رفتی تنها، رفتی تنها چرا چرا، آه تنها چرا.
ساعت 19:36 همچنان در دور همی استودیو 8 رادیو نمایش هستیم. امشب قراره شما به عنوان نفر سوم وارد این صحنه بشین و ایفای نقش کنین و یه چیزی بگین. 3391-4142-30175 برای تماس و پیامک در اختیارتونه. میپرسن کدوم صحنه؟ این صحنه. بشنویم.
تجهیزات عروسیه دیگه.
عروسی کی؟
برام بابا، مگه ما نرفتیم خواستگاری برای جواد؟ برداشه عروسیشه دیگه.
عروسی اونه، تجهیزاتش پیش توه؟
نداری بیچاره خرج کنه. با رفیقا جمع شدیم، قرار شد هر کدومون یه گوشه از کارو بگیریم. مصرش که قرار شد بشه ماشین عروس. بعیدم که دستی جوکش خوبه، قرار شد بشه بامزه مجلس. هر کدوم یه گوشه از کارو گرفته میگه، منم گوشه لباس عروسی رو گرفتم. یعنی با محسن شکفت و خانومش رفتیم این لباس ها رو پسندیدیم و دیگه گرفتیم به حساب من.
واه، یعنی خریدی؟
خب نکن، دو شب اجارشون کردم.
چه؟ روز زندگی خودمون صد تا گوشه سوراخ داره. اینا رو ببین، ایمه خودتو بکشم نمیتونی به جدی من بخک.
آره رفیقمه، رو انداختو بگم نه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من علیرضا پرمایه هستم، شاعر جانبازم. سلام کیوان جون، خواستم ببینمت. میخواستم یه مقداری پول ازت قرض بگیرم. میدونی که دارم خونه میخرم. باشه رضا جون، میتونی روش حساب کنی. 50% حله، 50% دیگه شم امشب از شریکم میپرسم، به خبرش میدم. مگه تو شریک داری؟ بله همسرم، البته بگم اونم اوکی میده، ولی باید باهاش مشورت کنم. خیال راحت باشه رفیق. خیلی دوست دارم کیوان جون، خیلی دوست دارم. قربون شما، خسته نباشید، خداحافظ.
وسعی داشته باشید، دستگاه باز باشه، در حد توانمون به زوج جوان کمک میکنیم، به شرطی که با مشورت عیال و خانم باشه، چون ایشون اگه انسان انسان در جریان بذاره راحت‌تر میشه کمک کرد و بدون درواسی هم میشه تعداد بیشتری هم کمک بکنه، تعداد جوان بسیار زوج جوانی هم بیشتر میشه تر پوشش قرار بدین. اینا به شرطی که دستبارمون باز باشه، اگر نباشه که خب شرمندش میشه. ارادتمند شما محمد حلیمی هست از مشهد.
جزو کسایی هستین که در مسابقه پژوهش و مسابقه عکس 18مین جشنواره نمایش عروسکی تهران مبارک شرکت کردین، بدانید و آگاه باشید که اسامی نامزدها اعلام شده. بریم ببینین، ایشالله شما هم جزوشون باشین. سومین دوره جشنواره تئاتر کوتاه کیش هم که داره برگزار میشه، البته با رعایت کامل شیوه‌نامه‌های بهداشتی. گفتن سومین جشنواره تئاتر کوتاه کیش با دبیری عباس نجاری در سه بخش مسابقه نمایش کافه‌ای ساحلی و طرح‌های ایده‌های اجرایی مکتوب برگزار میشه. این جشنواره با هدف تلاش برای گسترش، حمایت و تقویت جایگاه تئاتر محیطی و تئاتر کوتاه، هویت بخشی به نمایش‌های کافه‌ای و ساحلی، حمایت از گونه‌ها و اشکال مختلف اجرای تولید و حمایت از طرح‌ها و ایده‌های خلاق نمایشی و تقویت هنر عکاسی تئاتر در جزیره کیش برگزار میشه. واقعا دلم خواست و ای کاش میشد که ما هم بریم. چقدر خوبه که تو هر استانی بچهای تئاتر یه کاری بکنن که همه دلشون بخواد برای حضور در اون رویداد تئاتری به اون استان سفر کنن. تمام نقاط این مرز و بوم هنرمند پروره به لطف خدا. میگید نه؟ بریم مصاحبه استودیو هشتگ امشب رو بشنویم. خودتون به حرف من میرسی.
میمان استودیو هشتگ که ما از کودکی دوش به دوش پدری که در تئاتر فعال بودند بازیگری روی صحنه رو تجربه کردند تا سال 82 که به صورت جدی وارد شاخه کارگردانی شدند. ایشون در زمینه هنر تئاتر بسیار مطالعه داشتند، اما رشته تحصیلیشون در دانشگاه کارگردانی تئاتر یا نمایش نبوده. مهمان امروز ما از شهر کرمانشاه هستند، جناب آقای مرتضی اسدی مرا.
زمانی که ما جوانتر بودیم و شروع کردیم توی شهرستانی که ما بودیم فرصتها برای کار کردن کم بود، یا باید کارگردانی میکردی خود بتونی دیده بشی و یا اینکه واقعا سخت دیده میشدیم. این امر باز شد که تصمیم گیرم کارگردانی کنم. هر کاری شما دانش و آگاهی نسبت بهش نداشته باشین با شکست مواجه میشه. تجربه به شما کمک میکنه دانشی رو که داریم بهتر به کار بگیریم و استعداد و خلاقیت هم تا قطعا در این راه عناصری خواهند بود که سرعت پیشرفت شما رو بیشتر خواهند کرد. حتما کسانی که میروند و تئاتر میخوانند موفق نمیشوند، و یا کسانی که به صورت تجربه کار میکنند این نیست که نسبت به کسی که رفته درس خونده ناتوانتر باشند. یک فرد اگر واقعا پشت کار کافی نداشته باشه، تلاش کافی نداشته باشه، برای سختی های زیاد آماده نباشه، شاید نتونه تئاتر کار کنه. بارها واقعا شاید توی گفتگوهایی که با خودم داشتم شاید پیش اومده که پشیمون شدم از مسیری که انتخاب کردم. فشارهای اقتصادی، فشارهای کاری، امکانات سخت افزاری و نرم افزاری بسیار کم هست، اما هر باری رفتیم سر تمرین، هر باری اجرا کردیم، هر باری نفس به نفس تماشاچی شدیم، هر باری لذت کشف یک صحنه، یک اتفاق رو تجربه کردیم، شاید خستگی تمام اون روزها و تمام اون مشکلات از تن ما به در رفته و شعفی اومده که هیچ چیزی نمیتونه جایگزین اون شعف بشه. مدت هاست توی تئاتر امنیت شغلی نداریم و واسه کرونا چرا این عدم امنیت شغلی بیشتر به چشم اومد. امیدوارم دولت مردم فکری کنن به حال بچه های تئاتری، حداقل این کار به عنوان شغل تعریف بشه.
حالا که داریم به روز درختکاری نزدیک میشیم، کم کم ایده ها و طرحهای جالبی داره برای درختکاری مطرح میشه. همین امروز اداره کل فرهنگ ارشاد اسلامی لرستان دو تا طرح برگزار کرده که خیلی جالبن. دو تا طرح در واقع هر مطب یک کتابخانه و هر نهال یک کتاب در خرم‌آباد که قرار برگزار بشه. این که برای ترویج کتابخانه از هر فرصتی استفاده کنیم عالیه. مثلا در خرم‌آباد تصمیم گرفتن در مطب پزشکا قفسه کتاب بذارن که خودش فرصت خوبه، چون معمولا تو مطب پزشکا زمان زیادی انتظار میکشیم. ولی طرح دوم از اونم جالب تر بود. هر نهاد یک کتاب، یعنی با یک تیر دونشون زدنه، هم درخت میکاریم هم کتاب میخونیم. آفرین به لرستانیا. داریم به دقایق پایانی استودیو 8 نزدیک میشیم. میخوایم پای نقل یک داستان بشینیم و لذت ببریم. اونایی که همیشه دقیقه 90 عادت دارن زنگ بزنن، دیگه تقریبا وقتتون تمومه ها. 2 دقیقه 3 دقیقه وقت داریم.
به نام خداوند عشق و هنر، کز این دو به هستیم نباشد ببر. خداوندگار همه قصه ها، گشاینده هر در بسته را. خدای بزرگی که نقل کنون، برون میدمد برز جان و جنون. بشنوی دوست چون این قصه امروز کنم، نقل آن را به روایت بر تو شنونده نکو و ارجمند کنم. منم که محمد رضا بود اسم من، به اکبر گرفته کنیم لقب. بود پیشم نقل این قصه ها، که تو سود گیری بگردی تو از قصه بر قصه ها. و بادا شما را سلام و سپاس و ثنا، و آغاز کن اولین خانه را که نامش گذاردند عشق. عقد جواهر سخن در نظر دوستان، این داستان پدر شعر فارسی. بعضی ها میگن تو مدرسه های سمرقند درس خونده، بعضی ها میگن اصلا درس نخونده، که دسته اول همچین پر ویرا نمیگن، چون پر واضحه که این قصه، قصه یه شاعر درس خونده و باسواده. از کجا معلومه؟ از تسلطش بر واژگان فارسی، از این که هر فرهنگ نمچه ای از شعر اون گواه میاره. این قصه، قصه رودکیه. ابو عبدالله جعفر، فرزند محمد، فرزند حکیم، فرزند عبدالرحمن، فرزند آدم، در 8 سالگی قرآن رو یاد گرفت و اون از بر کرد و از همون موقع به شاعری پرداخت. تو اون دوران شاعرها معمولاً شعر که میگفتن، قصیده‌هاشون رو با ساز میخوندن و در پرده‌های موسیقی میگنجوندن. واسه همین اگه کسی صدای خوش نداشت یا موسیقی نمیدونست، از یه راوی مثل بنده میخواست تا شعرش رو در حضور ممدوح بخونه. رودکی از اون شاعرایی بود که خود شعراشو با ساز میخوند. ماشاءالله ماشاءالله به این استعداد. کم کم آوازه رودکی به دربار شاه سامانی رسید. نصر ابن احمد سامانی رودکی رو به دربار فرا میخونه. رفتنش به دربار سامانی همانا و بزرگترین شاعر دربار سامانی شدنش همانا. تو اون روزگار که زبان شیرین فارسی دوباره زنده شده بود و جون گرفته بود، کتاب بزرگ کلیله و دمنه به فارسی ترجمه شد و رودکی بزرگ اونو به شعر در آورد. شاعر قصه ما تو روزگار خودش محبوب دل همه شده بود. از شاعرها بگیر تا فیلسوفا و گردن کلفتای دوره خودش، همه دلشون میخواست باهاش معاشرت کنن و دوستی کنن. القصه، بعضی ها میگن شاعر قصه ما مادرزاد نابینا بود و چشماش هیچ وقت دنیا رو ندیده بود. ولی من حرف تازهی براتون دارم. یه فیلسوف اونور آبی به اسم گراسیموف 50-60 سال پیش جمجمه رودکی رو بررسی کرد و فهمید تو دوران پیری یه سیخ داغ رفته تو چشم شاعر قصه ما و کورش کرده. یه سری از استخوناش هم شکسته بوده. حدوداً بالای 80 سالش بوده که از دنیا رفته. خدا عالمه که چی شده و چرا با این شاعر بزرگ، با این پدر شعر فارسی این کارو کردن. چرا سوی چشاشو ازش گرفتن؟ چرا استخوناشو شکستن؟ بعضیا میگن شاید مذهبیای افراطی این کارو باش کردن. ولی چیزی که مسلمه اینه: زندگی صاحب قران ملک سخن جعفر ابن محمد رودکی سمرقندی در حاله ای از رمز و راز پوشیده است و با اینکه از 1100 سالم بیشتر گذشته از مرگش، هنوز معماهای زندگیش حل نشده. هنوز پرده ابهام روی زندگی پدر شعر فارسی سایه انداخته. گر دیگران به منظر زیبا نظر کنند، ما را نظر به قدرت پروردگار اوست. ای عشق، همه بهانه از توست، من خاموشم این ترانه از توست، آن بانگ بلند صبحگاهی، این زمزمه شبانه از توست. و قصه مرد نقال ما در این صحنه باقی و یاد چنین حکایت جان فضایی بر گوش و هوش ما جاودانه. به زیور گفت ما بماند، به زیور نقل آراسته شد. بدرود.
ممنونم از محمد رضا اکبری برای تهیه این بخش. ساعت 19:51 دقیقه است و دیگه چیزی به پایان برنامه نمونده. برای آخرین بار بریم موقعیت چالشی امشب رو با هم بشنویم.
داره بگه این یه جایی بذاری که خراب نشه. تجهیزات عروسیه دیگه.
عروسی کی؟
میرم با هم اگه ما نرفتیم خواستگاری برای جواد، فرداشه عروسیشه دیگه.
عروسی اونه، تجهیزاتش پیش توه؟
نداره بیچاره خرج کنه. با رفیقا جمع شدیم، قرار شد هر کدومون یه گوشه از کارو بگیریم. مصرش که قرار شد بشه ماشین عروس. بعیدم که دست جوکش خوبه، قرار شد بشه بامزه مجلس. هر کدوم یه گوشه از کارو گرفته میگه، منم گوشه لباس عروسی رو گرفتم. یعنی با محسن شگفت و خانومش رفتیم این لباس ها رو پسندیدیم و دیگه گرفتیم به حساب من.
واه، یعنی خریدی؟
خب مکن، دو شب اجارشون کردم.
چه؟ روز به زندگی خودمون صد تا گوشه سوراخ داره، اینا رو ببین. اینم خودتو بکشم نمیتونی به جدی من بخک.
اون رفیقمه، رو انداخته بگم نه.
با سلام به برنامه قشنگتون و عوامل برنامه استودیو 8، نظر من اینه که آقایون وقتی ازدواج میکنن متأهل میشن دیگه، دوست و رفیق و اینا همه باید بره کنار دیگه، چون دوست و رفیقشون میشه خانوادهشون و همسرشون میشه و خانواده خودشون، و نباید دیگه دوست و رفیق بازی و این چیزا رو دیگه نباید انجام بدن دیگه.
آقا ناصر نوشتن که بدون اجازه همسر نباید آب خورد، چه برسه به خرج کردن پول چه حرفا. آقا مهدی از کنارش نمیشه، به نظرم کمک کردن خوبه، اما باید بفهمیم که اون پول اول مال خونه و خانواده است، بعد دیگران. شهلا رضاخان از تهران سلام نوشته، من به عنوان خواهر شوهر میگم که داداش یادت رفته، مثل اینکه متأهل شدی یا بس کن دیگه، رفیقم رفیقم، همین رفیقات آخر سر تو رو به زمین میزنن، یعنی چی؟ خب خیلی متشکریم از مشارکت صمیمانه و هنرمندانتون که مثل همیشه جمع ما رو گرم کردین. اینو بگم که هر خانواده‌ای برای کمک کردن به دیگران سیاست‌های خاص خودشو داره، در این مورد نمیشه نسخه کلی برای همه پیچید. تنها چیزی که همیشه ثابت و تغییر ناپذیره اینه که رضایت اعضای خانواده مهمه و در اولویته. این روزا بزرگترین کمکی که میتونیم به هم بکنیم مریض نکردن همدیگه است. بهداشت رو رعایت کنیم و تا حد ممکن بیرون نریم، حتما از ماسک استفاده بکنیم، به این دلیل که کرونا در کمین دور همی اصلا نداشته باشیم، یه مقدار تعامل کنیم تا این شرایط رو ازش بگذاریم، و این بهترین کمکیه که این روزها میتونیم در کنار هم به هم دیگه داشته باشیم. اما کمک‌های مادی و معنوی هم هر جوری که از دستمون برمیاد، اگر به هم نوعان خودمون در واقع دستمون میرسه، اگر کمکی بکنیم، مطمئنم که خدا هم در یک جو دست ما رو میگیره. یادمون باشه که خداوند حاضر و ناظر بر تمام لحظه ها و اعمال تک تک ما بنده هاشه.
جان من سرو خرامان منی، ای رونق بستان من، چون میروی بی من مرو، ای جان جان بی تن مرو، از چشم من بیرون مشو، ای شعله تابان من. آسمان را بردارم و از هفت دریا بگذرم، چون دل بران بنگری در جان سرگردان من. تا آمدی اندر برم شد کفر و ایمان چاکرم، ای دیدن تو دین من، ای روی تو ایمان من. بی پا و سر کردی مرا، بی خواب و خور کردی مرا، سرمست و خندانم درا، ای یوسف کنعان من. از لطف تو چون جام شدم، از خویشتن پنهان شدم، ای هست تو پنهان شده در هستی پنهان من. یک لحظه داغم میکشی، یک دم به باغم میکشی، پیش چراغم میکشی تا وا شود چشمان من. دزدیده چون جان میروی اندر میان جان من، سرو خرامان منی، ای رونق بستان من.
لحظه‌های پایانی استودیو 8 امشب برای بچه‌های استودیو 8 همگی دارن براتون دست تکون میدن و باهاتون خدافظی میکنن. لیلا علاقمند، صدرا ردایی، شیما شیرازی، مهران رجب‌علی، محسن شاهمرادی، محمد رضا اکبری، مصطفی محمودی، پگاه عموزاده، صدا بردار خوبمون محمد رضا محتشمی، تهیه کننده انسیه شمسدایی و من هم گوینده استودیو 8 نگین خواجه نصیر، بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنم. نگاه مهربان خداوند همراه لحظه هاتون باشه. شبتون بخیر.
شبتون بخیر باشه همراهان عزیز. به ساعت 20 میرسیم همراهان عزیز. برنامه استودیو 8 تقدیم حضور شما بزرگواران شد. جا داره تشکر کنم از همکاران خوبم که این برنامه رو تقدیم حضور شما کردن. اما دعوت میکنم در این لحظه شنبه